أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. البته بحث طول کشید، بحثی که بود راجع به اراضی خراجی بود، گفتیم غیر از حالا عباراتی که مرحوم شیخ فرمودن، مختصری هم در حد خواندن روایات متعرض روایات وارد بشیم. از کدیم روایاتی که در ما نحن فی وارد شده، انصافا خیلی همچین معلوم هم نیست که راجع به باب خراج باشه، و بنا بود که همه روایات بخونیم. بیم انصافا هم طول میکشه، هم باید بگیم چی بوده، بحث چی بوده، به الی آخره، که اینا یک مقداری اوضاع به اصطلاح کار رو طولانی میکنه، و باید اون رو کلی بحث اراضی که خیلی طولانی تر میشه. فعلا عرض کردیم اونی که به ذهن ما میاد تو این روایات، از همش بهتر اونی که قبولش میشه کرد، البته هم صاحب وسائل بابی رو به عنوان باب اراضی خراجی قرار داده، هم در این کتاب جامال احادیث، و عرض شد که مجموعاً اون چه که ما راجع به اراضی داریم، مجموعاً البته باز متفرقات داره، مجموعاً در این کتب حدیثی ما مثل وسائل یا جامال احادیث، یکی توی ابواب به اصطلاح احیاء موات آمده که اونها حکم اراضیست به لحاظ خودش، نه به لحاظ جنگ. این عرض خراج حکم اراضیست به لحاظ جنگ، عرض صلح، صالح اهلها، انجلا اهلها، انها اهلها، این یک عنوان دیگریست. این قسمت رو بیشتر آقایان در باب جهاد آوردن، طبعا جهاد عدو، یک مقداریش رو هم در باب به اصطلاح زکات آوردن، به مناسبت این که اگر زمین خراجی بود زکات بده یا نده. البته این مشکلی که در این، من الان کلیاتش رو بگم چون که یکی یکی بخویم طولانی میشه، در مباحث مکاسب هر زیاد داریم دیگه، نمیشه وقت فعلا اینجا بگذارونیم. عرض کردم یک نکته رو دقت بکنید، گاهی خراج به همون معنای اصطلاحیه که قدر متیقنش عراق بود، این قدر متیقنش، جاهای دیگه هم در کتاب اهل سنت آمده. از کردیم این بحث طبیعتش در پیش ما یک طبیعت خیلی روشنی نداره، چون بحث زمین‌های خراجی بحث مالیاتی و حکومت بود. وقتی که بحث حکومت باشه، طبیعتاً ما چون ائمه علیهم السلام در اختیارشون نبود، خیلی واضح نداریم. اون چه که ما نسبتاً داریم اینه که امیر مؤمنین ظاهراً خراج عراق رو گرفتن، این ظاهرش هست، و از امیر المؤمنین اهل سنت نقل کردن که اگر مشکل نبود و دعوا نمی شد، من این رو تقسیم می کردم، مثلا این زمین عراق رو از خراجیت در می آورد. این هم در متون ما نیامده، در متون اهل سنت آمده. یه مقدار از عراق، اون زمین های خیلی عالی و نابش که گل سرسبد بود، اون در زمان مثلا حضرت سجاد از خراج در آمد، اما این تو روایت ما هم نیامده. تا زمان حضرت سجاد، این در سال 65 هجری، این زمین های بود که اطراف مدائن بود، مال همین فرض کن به قول امروزی مسلشگرا، مال رؤسای ارتش بود، مال به اصطلاح اعیان و اشراف و اعیان بود، زمین هایی که اطراف خود مدائن بود، دجله بود، بسیار عالی بود. اینا تا مدت ها به صورت خراجی شد، اول به صورت خراجی هم نبود، زمین های برگزیده بود، بعد شد خراجی. در سال 85 هم که تصریح شده، یعنی به سالش هم تصریح شده در قصه ابن به اصطلاح اون ابن اشعث با فتنه به قول خودشون با حجاج، در زمان حجاج یواش یواش مردم گرفتن، شد ملک افراد. حالا این مطلب باز تو روایت ما هم نیامده، این خیلی عجیبه. این کاری بوده که زمان امام سجاد سلام الله علیه انجام شده، تو روایات ما هم متاسفانه این درست ذکر نشده. و در روایات ما کلمه خراج ظاهراً یک معنای عامی رو پیدا کرده، من فعلا لاقل همین رو توضیح بدم، یعنی مالیاتی که از زمین گرفته می شده. در مقابل زکات مالیاتی بوده که از محصول بوده و عادتاً از مسلمان گرفته می شده، چون به طور طبیعی حالا ممکن بوده مثلا بگن این زمین رو اگر یک نفر مسیحی گرفت همون زکاتی رو که از مسلمان ممکن بوده با جعلهایی که اینا داشتن با کاری که می کردن. و این مطلب رو هم خوب دقت بکنید، برنامه تدوین فقه که از مثلا قرن دوم قرن اول اواخر اینم دقیق بوده که فرض کن به این که بیان استظهار بکنن، منبع استظهارم یک روایات پیغمبر بوده، دو به اصطلاح سنن صالحین بوده یا خلفای راشدین به قول خودشون، چون میدونستن در قالب اینها نص خاصی سنت خاصی از پیغمبر اکرم صلوات الله سلامه علیه نقل نشده، لذا برمیگشتن به سیره صالحین، به تعبیر خودشون به سیره صالحین عمل میکردن، دنبال سیره صالحین بودن. بعد از این توضیحات رو عرض کردم. و این طور هم نبوده که هر کسی بیاد پس تو مثلا همین الان که ما خراج مطرح میکنیم، خب الان در زمان خود ما تو ایران متعارفه دیگه، الان میان چیه عوارض زمین میگیرن، اینا میامده میگوشن که آیا گرفتن عوارض زمین، آیا زمین ملک شخصی شد از زمین عوارض گرفتن مثلا متری کذا در سال، آیا این دلیل شرعی داره یا نه؟ در حقیقت ما آمدیم این رو الان با حکم ولایی درست کردیم، اونا سعیشون هم این بود که حکم ولایی رو پیش نکشن. خوب دقت بکنه این همه ببینید سعی و تلاش شده، آیا این خراج ازش بگیرن، زکات ازش بگیرن، عشر ازش بگیرن، خمس ازش بگیرن، بحث ولاییش رو میخواستن مطرح نکنن، چون عرض کردم اینجا مطرح نبوده. البته عدهشون در نوشتای همین خراج ابو یوسف داره، مثلا در بعضی از جاها میگه این دو جور نقل شده، خطابتون رساله خطاب به هارون رشید نامه نوشته، بسم نامه نیست یعنی کتاب نوشته که چه کار باید بکنی، لذا ایشون میگه مثلا امیرالمومنین مختاره، دلش بخواد بگیره بخواد نگیره طبق مصالح عمل بکنه، دقت میکنه. پس بنابراین میخوام این ذهنیت رو اول به شما عرض بکنم که باج الان شما میگه خب این همه بحث که از این زمین خراج گرفتی بشه نشه، الان در ایران خیلی رسما از زمینا خراج میگیرن، خراج این پولیس که از زمین میگه مالیات زمین، اینی که این همه بحث شده در میان اهل سنت این بوده که اگر از مردم مالیات بگیرن دیگه از زمین مالیات نگیرن، چون در سنن پیغمبر نبوده کسی مالک زمین دیگه معنا داره که مالیات بده، اون درآمدی که داره درآمدش هم طبق روایت ما محدود بوده، ادعای از اهل سنت این محدودیت قبول نداشتن، میگفتن حتی نقل شده از ابو حنیفه که اگر کسی مثلا تو خونش باغچه داشته باشه و اول خودش یک دسته فجر یعنی تروبچه تروب یا تروبچاره فجر که تروب، این یک دسته تروب هم به کاره باید عشرش بده، عشر یا نصف عشر که با آب یاری باشه، یعنی هر مقدار که محصول شد هر مقدار شد این باید به اصطلاح مالیاتش که زکات باشه پرداخت باشه. بعد از این نکته رو خوب دقت بکنید، کاری که فقها در این وسط انجام دادن در حقیقت این بود که دقیقاً مواردی که یا پیغمبر یا سلف صالح و علموز یا سلف یا سلف صالح آمدن جعل مالیات کردن اینها مشخص بشه، حاکم اسلامی در غیر اینها نگیره، مگر همین بحث حکم ولایی پیش بیاد و حکم حکومتی پیش بیاد. اینی که ما این همیه میگیم اینجا خراجی بود اینجا خراجی نبود، چون نکتهش این بود که اگر یک کسی رفت یک زمین رو احیا کرد این زمین مال اونه دیگه، معنا داره که خراج زمین بده؟ معنا داره که روشن شد تو چه منظور مالیات پیغمبر که ازش مالیات نگرفت، پیغمبر که مالیات زمین نگرفت، سلف صالح هم نگرفت. اما خب میدونید اینا آمدن گفتن خب از اون طرف هم حکم ولایی هست، پس شما خب چون وقتی شما الان اینا رو میخونین مخصوصا وقتی مبتلا میشین به نظام اداری و اجتماعی گاهی به نظرتون عجیبه این همه اصرار، مثلا امام میفرمان که اگر خراج از زمین داد دیگه عشر نده، اگر عشر داد دیگه جزیه نده، اگر جزیه داد دیگه خراج نده از زمین نده. خب میدونی الان در مثلا همین در ایران خود ما اینطور نیست، از یک مالیات های معینی که گرفته میشه از مصارفی که میکنه به صورت مالیات از زمینش هم مالیات میگیرن، این تصور خوب دقت بکنید. یک بحث این است که در دنیای اسلام در قرن اول و دوم و طبیعتاً بعدها سوم مطرح شد و از عجایب کارش هم اینه، با اینکه ائمه علیهم السلام سلطه سیاسی دستشون نبود، خیلی از این احکام رو به عنوان حکم اولی ظاهرن، یک احتمال هم هست که ائمه علیهم السلام به عنوان حکم ولایی فرمونده باشن، خیلی از احکام رو به همون احکامی که اینا بود، اما چون اینها عملا اجرا نمیشد، عملا اجرایی نبود و عملا آیین نامه های اجراییش وجود نداشت، اصطلاحی که ما میگیم آیین نامه اجرایی در اون زمان سجلات میگفتن، سجل یعنی اوراقی بود که نوشته بودن، اینا رو جمع آوری کردن. سجل الان به این چی میگن؟ اینه که جمع کردن پرونده بود، اولا تومار، نه اینه که زونکن بهش میگن که جمع میکنن یک جا، این اصطلاحا سجل میگن، یه مجموعه اوراق و مدارکی که یک جا جمع میشه، این مجموعه به صورت مجموعه توبان یه نوشتی تبیر عریضی، نه آرشیب، مثلا آرشیب آیین نامه دیگه، آیین نامه های اجرایی، مثلا در این اقتصاد شما نگاه میکنی یه زونکن دارن که 30 تا 40 تا نامه آمده که مثلا یکی یکی توضیح میده اون قانون فلان چی بشه، این مجموعه اینا رو سجلات میگفتن، در این سجلات اینها جمع میشد. لفظ سجل هم حالا دیدم من ضبطش میذارم، اصلش فارسیه، سنگ فلان بوده چی بوده، کلمه سجل در قرآن هم هست، کلمه سجل بلا
سجل شناسنامه میگفتن،
الان عراقی ها بشن عربا میگن سجل، اما سجل خودش این سجلات اخراج سجلات ما شناسنامه نیست، اون سجلات در اونجا همی آیین نامه های اجراییست که الان ما میگیم. علایه حالن دقت فرمودید، اینو خوب دقت بکنید، اینا میگفتن اگر زمین رو گرفت این مثلا مسلمان مالیاتش بده، مالیات از محصول بود، زکات اسمش بود، مالیات زمین اسمش خراج بود، مالیاتی که بر سرانه افراد میگرفتن اسمش جزیه بود. دقت کردید؟ این نکات رو خوب دقت بکن. و خونا میامده بگفتن خب من دارم زکات این زمین میدم، یعنی از محصولش مالیات میدم، زمینم ملک منه، دیگه معنا داره مالیات زمین بدم. این کلمه خراج که با عنوان مالیات بود یک استعمال دیگه هم داشت در اصطلاح اقتصادی اون روز، خصوص زمین عراق، چند تا زمین دیگه هم میگفتن اینا اراضی خراجی سوکشن نیست، اما قضیه متقن زمین عراقه. وقت مشکل زمین عراق توضیح دادیم، 3-4 رأی تو همون زمین عراق هم مطرح بود، معروفترش این بود که ملکن لعامت المسلم لیوم القیامه، قابل خرید و فروش و هیچ هم نیست و وقف هم نیست و الاخره. یک رأی دیگه هم بود که رأی نظر امامه، چون پیغمبر که چیز قرار ندارن، عمر این قرار داد فرض کنه برگردیم بود. یه رأی دیگه بود که نه، این زمین عراق که ارز خراجی بود مادام که در اختیار کفار بود، اما اگر فروختن به مسلمان دیگه خراج نداره، هم مسلمان هم زکات میده، معنا داره که خراج بده. ولذا وقتی یک طرح دیگه این بود، درسته این زمین رو کافر باید خراجش بده، مالیات زمینه بده، اما اگر فروخ به مسلمان اون مالیات رو مسلمان میده، اما مسلمان مالکش میشه. این آرا خیلی مشهور نبود، روایات ما هم ابهام داره، انصافا روایات ما هم ابهام، اما در روایات ما کلمه خراج روی زمینی رفته که از کافر ازش مالیات میگرفتن، ولو عراق نبود، و این خودش یک نظام مالیاتی بود، یا مالیات رو از زمین میگرفتن یا مالیات رو از سرانه افراد میگرفتن. البته فرق هم میکرد، فرقش این بود که مثلا جزیه بر زنها نبود، جزیه بر بچه نبود، جزیه بر مردها بود، اما مالیات زمین مطلق بود. مالیات محصول هم محدودیت داشت، مثلا محصول اگر در مسلمانها بود و یک حد معین نصاب برسه مقدار معین گرفته بشه، اما اگر غیر مسلمان بود اون دیگه باز یک حساب دیگری داشت. در اصل من میخوام اینو عرض بکنم، ما یک به اصطلاح مجموعه ای از آیین نامه های اجرایی، مجموعه ای از فتاوا، مجموعه ای از شواهد تاریخی در این جهت داریم که انصافا آشفتگی داره، و اصل این آشفتگی هم عرض کردم از زمان همون به اصطلاح اولی دومی به اصطلاح از زمان او به اصطلاح این درست شد. معذرت میخوام بذاری من این لحظه بیرم این لحظه اجازه اگر این بگیره بله. این به اصطلاح آشفتگی در قصه خیبر رو من توضیحاتش دادم. انصافا از زمان خود پیغمبر این مسئله مشکل پیدا کرد و بعد مخصوصا با کاری که دومی انجام داد و اینها رو از خیبر بیرون کرد و خیبر رو شروع کرد و حتی فدک رو، با اینکه فدک فی بود اصلا، اون رو هم تقسیم کرد. متاسفانه هم فدک رو تقسیم کرد و هم خیبر رو، و در این تقسیم جزء عجایب اینه که کلن اهل بیت حذف شدن، با اینکه به زنهای پیغمبر دادن اما اهل بیت اینا حذف. علاوه انصاف قصه، خود این قصه در اونجا مشکل پیدا کرد، اون چی هم که بعدها آمد مشکل اضافه کرد و عرض کردیم در مورد اعراب یک مشکل تاریخی اصلا داره. بعد شما تأیید میکنه که اصلا زمین اعراب بالخصوص خراجی بود قبل از اسلام، ربطی به اسلام نداره. همون کاری رو که قبل از اسلام پادشاهان ساسانی در عراق انجام میده همون رو مثلا دومی تصویب کرد. نکته چی این بود؟ اصلا نکته ربطی به احکام اسلامی نداشت. این در مصادر اهل سنت و در مصادر حدیثی در همین اراضی خراجی و ازشون این قصه رو نقل کردن، حالا غیر از اینکه در قصه های تاریخشون آمدید. الان این کیف ماکان، ما حالا فعلا هستیم با این روایات و با این مسئله. عرض کردم در این روایت، این روایت محمد حلبی نسبتا از همه شون وضعش بهتره. البته در اونجا داره سؤل ابو عبدالله نداره که احتمالا شاید از اهل سنت بوده باشه. بله بعد داره که قال، بله قلنا اشراء من الدهاقین، در ذیل همون روایت بخریم. خب اگه للمسلمین اشراء یعنی چه؟ قال لا یسأل الله ان یشتری منه الا ان یسیرها للمسلمین. خیلی عجیب هستن. فان شاء ولی الامر یاخذها اخذها. علی حال خود اون روایت ذیلش یک حکمی داره که خالی از تأمل نیست و خیلی با صدر ارتباط نداره. به هر حال من خیلی دیگه توضیح ندم، چند دفعه عرض کردم بهترین حدیثش کلا اینه. چند تا حدیث دیگه هم در اینجا مرحوم آقای هم در جمال حدیث هم در وسائل آمده. حالا من یکیش رو بخونم، یعنی چند تاشو خوندیم. یکیش مربوط به احادیثی است که از محمد ابن مسلم نقل شده. عرض کردم سابقا در بعضی از مسائل حدیث راوی واحد رو نگاه بکنید. یه مشکل دیگه هم بعدها پیدا شده، این احادیث در کتب مختلف رفته، مصادر مختلف رفته، متنش کم و زیاد شده. بعدم توی جوامع حدیثی ما آمده، بیشتر سعی شده در همون باب واحد نگاش بکنن. اگر الان یکی از کارهایی که به نظر من در جامع احادیث خیلی الان کسی بخواد بنویسه، ربط دادن به احادیث شخص واحده، این اگر میشد خیلی خوب میشد. نشده، نه اینکه میخوام بگم کلا نشده، شده اما ناقص. مثلا همینجا حدیث محمد ابن مسلم من باب مثال الان بلا مشیخ ابن محبوب از مشایخ واحد آورده بد نیست، اما پس اون یه حدیث از پس اون جمیل آورده. همین حدیث جمیل در کتاب حسین سید جور دیگه آمده. اون نظری که میاد همه رو با هم میبینه، اون نظر بعدی ایشون پس اون حدیث جمیل آورده. یعنی ابن محبوب اول احادیث جمیل، بعد احادیث فرض کن مثلا به این که فرض کن عمر بن عزین من باب مثال، بعد از عمر بن عزین بعد احادیث فلان یکی یکی عبدالله ابن بک، اینا رو یکی یکی احادیث جدا آورده، مشایخ جدا کرد. بد نیست این، اما این نمیتونه چون اینا گاهی حدیثشون اصلا از یک باب نیست. جمیل جمیلده یه حدیثش رو از زکات، یه حدیثش از حج، یه حدیث این که خب رابطه اینه. نه در موضوع واحد که در کتب متعدد آمده. علی حال یه روایتی از محمد ابن مسلم داریم که این در این کتاب آقای به اصطلاح جامع احادیث در این چاپ جدیدش در جلد 16 در آخر باب جهاد العدو که بعدش جهاد نفسه، ایشون آخر باب جهاد العدو یه بابی قرار داده در جامع احادیث به عنوان همین اراضی خراجیه، حکم الشراء من ارض الخراج و الجزیه و احکام الارضین، همه را هم باز نیورده. من باز یادم رفت، یکی توی احیاء الموات احکام ارضی آمده، یکی اینجا آمده در باب جهاد العدو آمده، یکی هم در باب زکات آمده. این ما در ابواب مختلف این آمده پراکنده هستن، اگر اینا جمع میشد بهتر رو. مثلا در این کتاب، در همین باب آخر که عرض کردم، صفحه 115 این چاپ من، الحسین بن سعید عن فضاله، عرض کردم سند خوبه، عن العلا عن محمد مسلم، علا به اصطلاح شاگرد محمد تفقه علی، قال سأل تو عن شراء ارضه، همونطور این به صورت الان به صورت به اصطلاح مزمره، لکن معروف اینه که چون محمد مسلم جیل قدره یا جهات دیگری باید از امام باشه. مشکل این روایات این نیست، به نظر من مشکل این روایات این نکته که الان گفته شد نیست، مشکلش این است که این ممکنه اینطور باشه، علا ان محمد قال، یعنی قال علا سألتو، این اگر مسلم باشه سألتو کلام محمد مسلم باشه خیلی مشکل نداره، چون در شرحال علا ابن رزین قلا نوشتن تفقه علا ید محمد بن مسلم، شاید او سوال کرده از محمد بن مسلم انشراع ارزه. اون وجوهی که برای حدیث مزمر گفتن معلوم نیست اون وجوه در این جور جاها با این احتمالات بیاد، این مشکل اینه. سأل تو انشراع ارزه قال، خب ببینید به هر حال تو این حدیث دستکاری شده دیگه، این که میگم احادیث رو باید دید. خب این عرضه هم به کی برمیگرده؟ یعنی یک تقطیع ناجوری در احادیث پیدا شده، قطعا باید بگیم مثلا در یا کتاب حسین سعید این نبوده یا همون کتاب خود علا نبوده. آنی که نمیشه سألتوان عرضه هم چی عرضه هم چی الان یه شماره بزده سألتوان عرضه هم قال لا وعث انتشتریه ها فتکون اذا کان ذلک به منزلته، منزله کی؟ تو عدی فی ها کما یا عدون انها، اونا چی میدادن تو هم بدی، این چی؟ خب همونه که اونا میدادن تو هم بدی، خب اونا که اونا میدادن اونا کی هستن؟ درستی میکن این که میگم احادیث بر اثر تقوی، من در بحث تعارض انشاءالله اگر رسیدیم عمری بود در بحث اصول توضیحاتش هم باز عرض خواهم کرد، یه تقطیعی است که تو مسائل پیدا شد، حتی کافی تقطیعی داره، یا حتی صدوق مثلا شیخ طوسی یه تقطیعی است در این کتاب ها پیدا شده، اینا در وسائل هست یا در فرض کن بهار هست، یه تقطیعی است که در این کتابی است که از همین کتب مثل اربعه در اختیار ما هست، یه تقطیع تو اون مصادر اولیه است، اینا رو میشه فهم، اون دومی ها خیلی مشکل مصادر. مثلا این ممکن در کتاب علا سوال دیگری بوده، بعد سأل تو انشراء ارزه بوده فقال لا بعض، حالا ما نمیفهمیم حسین سعید برداشت این تقطیع کرد تو کتابش ورده، شیخ از ایشون گرفته، شیخ برداشت تقطیع کرده، یعنی الان لکن فرض که مثلا شیخ تو باب خراج ورده اراضی خراجی، خب این ما از کجا احراز بکنیم که واقعا این روایت تو الان ایشون تو باب خراج ورده، خود صاحب جامع احادیث تو ابواب روایت خراج ورده، احراز اینها خیلی مشکله، دقت میکنید؟ خب یکیش این بود. بله مثلا یه روایت دیگه این از کتاب ابن فضاله، البته در این روایاتی که در این باب هست من دیگه یکی که الان بخوام بگم طولانی هم شده خیلی بحث، معظمش انفرادات شیخ طوسی است. ظاهرش باید اینطور حساب بکنیم، حالا غیر از این که اصلا این سوال خودم علاست یا سوال محمد مسلمه، اصلا نمیدونیم عنوان باب چی بوده، این تقطیع کار رو برای ما مشکل کرده و این چیز غریبیه. یعنی حالا مثلا در کافی گاهی اوقات یه عنوان باب قرار میده، مثلا باب عرض الخراج، بعد در واقع سأل تو انها، یعنی ان عرض، یعنی انسان احساس میکنه این که عنوان بابه تو متن روایت بوده، مرحوم کلینی بعدش عنوان بابش کرده، این تقطیع رو حس میکنه، در کافی داره. اما این در تهذیب خیلی عجیبه. الان برای نمونه عرض میکنم، شما الان در همین بابی که من فقط الان فقط آمار فقط میخوام لیستش بگم، این بابه که ایشون داره حدیث یک و سه از به اصطلاح کتاب کافی است و حدیث به اصطلاح بله ده هم از کتاب کافی است، بله 16 هم از کتاب کافی است، بله 17 هم از کتاب کافی است، 17 هم از کتاب شماره ای که زده ایشون 23 تاست، یعنی ببین از کتاب کافی معظمش از منفردات تهذیبه. خب این یک منفرد تهذیب بود که الان خدمتون خوندیم دیگه، من نمیخواستم اینقدر تفصیل بشم لیکن دیگه الان مجبورم گفتیم. این از منفردات تهذیب بود. یکی دیگه هم باز از منفردات تهذیب داریم، روا در تهذیب آمده، علی ابن الحسن ابن فضال که ابن فضال پسره ان ابراهیم ابن هاشم، این هم خیلی عجیب هست بگی مرحوم ابراهیم قبل از اینکه به قم بیاد در کوفه هم نقل کرده. این اصولا کمه، نمیخوام بگم باطل حتما، خیلی کمه. ان ابراهیم ابن هاشم، چون ابن هاشم معروف ناشر افکار احادیث اهل کوفه در قم بوده. این در این مسئله یعنی ابن فضال پسر در کتاب تهذیب یکی این داریم که الان خوندم از ابراهیم هاشم، باز این بهتره انصافا، یک کمک قابل قبوله. شماره 11 داره ابن فضال پسر ان علیان ان حماد، این دیگه خیلی مغلقه که اصلا این علی کیه در اینجا. این در شماره 11. در شماره 14 هم داره علی ابن حسن ان علیان ان حماد، این هم نشناخته. این علی ابن به اصطلاح که در اینجا این کیه الان باز متفق نیستیم. البته علی ابن فضال چند نفر که اسمشو علی نقل میکنه و الان تشخیصش برای ما خیلی مشکله، خیلی این احادیث غریبی سنی انصافا. یعنی مثلا ابن فضال پسر که در این جلالت شأنه مثل کتاب حریز یا حماد رو به نسخه واضحی نداشته. خب یه نسخه الان خوندیم از کتاب حسین سعید، یه نسخه باز از منفردات تهذیب ابن فضال پسر انا علیه انا حماد. حالا اینجوری جوریش بکنیم، بالاخره یکی از اون علیهایی که چون در اگه نگاه بکنید در همین دستگاه هست در معجم های خوی آوردن چند نفر علی هستن که ابن فضال پسر از اونا نقل میکنه. عادتا در رجال اینطوری میگن یکی از اوناست. حالا یک کمی علمی قوف هم میخوادیم، حالا ما از کجا بگیم یکی؟ حالا فرض کنیم به اینطور متعارف میده که میگن یکی از اون علی هاست. این رو علوشه برای ما احرازش الان خیلی مشکله. نه توشون داره تقریبا که خوب داره. چرا ان حماد ان حریز، حالا اون راهایی که ما رفتیم باز شاید یک کمکی بهتر باشه. اون راهی که ما رفتیم که بیشتر راه فهرستیست بگیم ابن فضال پسر در کوفه بوده، این مال همون زمانیست که گفتم 150 تا 300، همین تازه یک شرحی داریم. و ابن فضال پسر در کوفه بوده، این 278 باشه، از 70 باید وفات ایشون باشه. ابن فضال پسر وقت ایشون کتاب حماد، کتاب حماد یا حریز هر دام در کوفه بودن. خود ابن فضال پسرم فوق العاده جلیل القدره. بعد در مورد ابن فضال پسر یک شهادت حسی داریم، اون دیگه شهادت حدسی نیست، شهادت عیاشی که پیشش رفته. خوندیم اون روز از کتاب کشکی هم اینجا بس خوندیم. ابن فضال میگه لم اره در عراق و خراسان و در ناحیه خراسان و عراق و در پیش احدی از علما اون مقدار که پیش ابن فضال پسر دیدن، تصریح میکنه و شاگردشه و شهادت اون حسن هم هست. درست میکنه، میگه لم یخرج کتاب من الائمه الا و کان عنده، یعنی خیلی جلالتش کتابی بوده، نوشتاری بوده، اون چه که مربوطه به اصحاب بوده من ندیدم احدی به مقدار ابن فضال پسر. راجع پدر نیست این شهادت، این شهادت حسی، راجع این نحوه شهادت علمی، راجع به پدر شهادت معنوی رو نمیدونم، هی وحوش بهش انس پیدا میکردن نماز میخوند دوربرش وحوش جمع میشه، داریم در روی پدر پسر نیست. اما راجع به پسر یک شهادت حسی راجع به منابع علمی ابن فضال داریم. وقت بیایم بگیم حالا این علیایی که از اونهاست یا علی دیگریه، حالا فرض کن حاضر میشه ابراهیم هاشم، ابی علی، ابی علی ابراهیم هاشم مثلا، یه علی دیگری است. اما چون خودش اهل کوفه است، حماد هم اهل کوفه است، حریز هم اهل کوفه است، هم حماد صاحب کتابه، هم حریز صاحب کتابه، هم هر دو کتاب معروفه. بگیم دیگه عادتا ابن فضال نسخه درستی از حماد باشن شد، نه مفردات یکی که حساب بکنیم که این علی کیه، این جا چطوریه. بیایم از این راهی که من اسمش بگیم، چون این راه فهرستی رو که من عرض کردم، اینا من شعب هام شده گاهیم از ما سوال میکنن، هی ما فرقاش میگیم. ممکن است شما بگیم ما احراز نمی کنیم، بلو ابن فضال از چهار تا علی نقل کرده باشه، احراز نمی کنیم که یکی حتما از اون چهار تا باشه، شخص دیگر مجهولی باشه، یعنی ممکنه بلو در حد امکان که قابل طرحه. و این که شما میگید امکانن یکی از اون چهار نفره، اینه شما خواهی مسائل رجال رو با امکان حل بکنید. من کران عرض کردم در عده از این کتب رجالی متأخر ما هست که مثلا یمکن ان یروی ان فلان، یمکن، امکان به درد رجال نمیخوره. خودتون رو معطل نکنید، خود ذهنتون رو مشبه نکنید، در رجال و تاریخ وقوع رو باید حساب بکنید، کار به امکان نداشته باشید. ممکنه امکان داره، امکان چه فایده داره؟ تا واقع ثابت بشه و این تا ظهور نرسه ما قبول نمی کنیم. مجرد این که ما استقصا کردیم، ابن فضال پسر از 5 تا علی نقل کرده، پس که هر 5 تا هم سره، پس این یکی از اوناست، پس حدیث قبوله. این مشکل پیش ما، ممکن از یه علی دیگه نقل که جز این 5 تا نبود، از این علی کتاب حماد یا حریز نقل کرد، این قابل خدشه هستن. این راه ها رو خیلی میشه رفت. یکی از مباحثی که مخالفین رجال الان باش مبتلان همینه، یعنی اشکال میکنن بحث تمیز مشترکاته، که شما روی اوهامی حرفا رو میزنید. خب میگین از 4 تا علی نقل، خب میگین علی پنجم، کی گفت این علی حتما اون یکی از اون 4 تا علی به فلان، خب امکان داره پنجم. ببینید، پس شما باید بنشینید روی یک امکان، چون از 4 نفر نقل کرده، پس این خب این گیر داره دیگه، مثل شبیه اصل عملی بود برای اوهام. خوب علی حالن، اما راه بهترش اینه که ما با واقعیت‌های تاریخ که نگاه می‌کنیم، اینا دیگه امکان نیست. عیاشی شاگرد ابن فضاله، عیاشی مثل کشتی نیست. من چند دفعه عرض کردم مشکل کشتی، حالا کار نداریم که به قول مرحوم نجاشی میگه کتابش کثیر الاغلاطه و مثلا سقطان فی نفسه یروی عن المجاهیل، نه اینم نیست. مشکل کشتی در حقیقت این است که ملاقات او با بزرگان اصحاب کمه. خوب دقت بکنیم، یعنی ایشون مشایخش حدود من که حساب کردم 51 نفر ایشون مجموعا نقل میکنه، حالا بعضیش که احتمال تکرار توش هست، معظمشون رو نمیشناسیم. معظمشون از همون کشت و سمرقند و محمد ابن یزداد و مثلا رازی، نه رازی تهرانی قومی، که یه چهره های از قوم هستن. بعدش هم تا اونجایی که ما در کشت دیدیم محدودش بین همون کشت و سمرقند. کشت و سمرقند من سابقا بودیم خراسان، اصطلاح خراسان ولی خراسان نیست، چون بعد از آمون دریا هستن. سمرقند الانش هم بعد از آمون دریا، اصطلاحا بعد از آمون دریا رو ماوراءالنهر میگفتن، که اصطلاحا به اصطلاح توران یا خارز میگفت. خراسان تا قبل از آمون دریاست، یعنی خراسان همین خراسان فعلی ما میره تا افغانستان میرسه تا آمون دریا، این خراسانه. بعد از اون ماوراءالنهر که جزء خارز. الان کیف ماکان، اگه ما میگوتیم خراسانی به اعتبار مجازی، ایشون یا از مشایخ اونجا نقل میکنه، یا مثل فرض کن مشایخ یکی دو نفر، مشایخ نیشابور و قم و تهران، رازی اگر رازی در تهران باشه، الان من تهران میگم، قمی هم نقل میکنه ایشان، از یکی دو نفر قمی هم نقل میکنه که اونها هم درست نمیشناسه دیگه. در مشایخ ایشان بغدادی و کوفی نداره. اگر این رو معیار قرار بدیم، ظاهرا ایشون اگر هم داشته نقل نکرده، به هر حال تو این کتاب موجود از مشایخ فراوان، اما به خلاف عیاشی. عیاشی از مشایخ همون کشت و سمرقند بگیرین، قم رو بگیرین، تا آمده به ری و بعد آمده بغداد و آمده به کوفه و در کوفه مدت، یعنی مقدار معتنابهی رو از ابن فضال پسر نقل کرده، و در مورد عده از افراد اصلا رسما شهادت میده، نه اینکه نقل بکنه. مثلا میگه راجع به فلان چی میگه، میگه راجع به این، اینشون متهم به قلوبه، منم وقت نماز ندیدمش، چون قلات یکی نماز کمی نمیخونه، از اون وقت میگه قلاته لم احضره وقت صلات، دقت عیاشیه. من نمیتونم فعلا چیزی راجع به ایشون راجع به قلوب بگم. لعنی لم احضر وقت الصلاه و الغلات یمتحنون فی هذا الوقت. علامت این که غلات رو بشناسیم تو مسئله نمازه. ایشون رو من نمازش ندیدم. دقت خیلی مرد دقیقیه. بعد میگه به اما چیز علی ابن حسن فضا کسی در اصحاب ما مثل این ندیدم من، نه در ایران لم عرب ناحیت خراسان و لل عراق، کسی از اصحاب ما این مقدار منابع شیعی در اختیارش باشه. ولا خرج کتاب من الائمه الا کان عنده. خب این یک شهادت پر ارزشه دیگه، خیلی این چیزی نیست که بهش بخوان عادی ازش رد بشه. هم خودش شخصیت بزرگ، هم شهادت انحسی عیاشی که خودشون هم شخص بزرگی انصافا خیلی پر اطلاعاته. ما الان در کتاب عیاشی گاهی در موضوع واحد 5 تا روایت میگیم که در همون موضوع شیخ طوسی که توسعش بیش از کلینی هم هست 3 تا روایت آورده، از شیخ طوسی هم بیشتر روایت داره، با اینکه قبل از شیخ طوسی. خیلی عجیبه، یعنی نکته خیلی مهمیه که در موضوع واحد از راوی واحد گاهی بیش از شیخ طوسی روایت داره، با اینکه طبقه هم خیلی مقدم بر شیخ طوسی، حدود 4 طبقه بر شیخ طوسی مقدمه. 150 سال شیخ بعد از ایشانه، بعد بیشتر شاید نزدیک 180 سال شیخ بعد از ایشان. تاریخ وفات ایشان هم در ذهنم درست نیست. علی حالن علی ابن حسن ابن فضال ان علی که نشناختیم درست، امن حماد ان حریز. به هر حال معلوم میشه مرحوم به اصطلاح کتاب حماد و حریز در اختیار ابن فضال بوده یا توسط ابراهیم و هاشم یا علی، شخصی به نام علی، اگر تصحیف نشده باشه ابی علی نباشه که ابراهیم هاشم باشه، این در اختیار ایشان بوده. اون جهات فهرستی میشه قبولش بکنه. ان محمد ابن حریز ان محمد ابن مسلم. ببینید این البته نکته فنیش اینه که حریز یکی از شاگردای محمد ابن مسلمه، مثل همون آقای علا، اونم علا، اما علا یختص به محمد ابن مسلم، از خصیصین ایشانه، تفق به علایده.
چرا اینطوری نگاه نمی‌کنید که اگر چون نسخه صارف بود خب ایشون از علی که مثلا مجموعه نقل نمی‌کرد از زمان؟
نه، معنیش نسخه متعارفی در کوفه بوده. از کردم این بین اگر اون نکته فنی بنده رو شک بکنیم، این بین 150 تا 300 در کوفه مشکل داریم. بین 150 تا 300 تا 310 تو کوفه مشکل داریم. این همون فتره زمانه است. این 270 این کتاب حماد یا حریز دست ابن فضال رسیده. الان شاید نتونیم، اولا ابراهیم هاشمی که تشخیص میدیم اما متعارف نیست، هست داریم قلزم داریم، و علی رو هم تشخیص دقیق نمیتونیم. بعید میدونیم علی ابن ابراهیم باشه، خیلی بعیده. علی حاله اصلا شاهد نداریم علی ابن ابراهیم به کوفه آمده باشه. اصلا من داریم که ابراهیم کوفه بوده به قم آمده، اما پسر ایشان به کوفه آمده باشه الان شاهد نداریم. ان ابی عبدالله، ببینید دقت کنید، قال سألت و انداله، این هم مثل همون این سألت و انداله که این هم تقدیر شده، سألت و انداله که این این همون تختیه هاییست که من همیشه عرض میکنم در مصادر قبل از کتب اربعه دست داده. حالا این تختیه در کتاب ابن فضال شده، یحتمل در کتاب حماد و حریز شده. سأل تو من داده فقال لا بأس به شراعها، یعنی شراع عرضه میباد بگه بعد اون جلد ذالک بود که مذکر بود. فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها. خیلی عجیبه ها، یعنی این متن که در کتاب بله چیز آمده، در کتاب ابن فضال آمده روشن، و در اینجا جامع الاحادیث متن مغنه رو هم آورده، متن مغنه، لکن متن مغنه رو یه شماره نزده، تنها حالا با شماره میزن متن مغنه به عنوان اینکه میخواد بگه این با روایت محمد مسلم یکیه. و لیسه به شراع اراذل یهود و نصارا، ببینید اون شراع ذالک نشد، شد اراضی یهود و نصارا. لا بس لیس بیه بسون یا عدی انها ماکان یا عدون انها من الخراج. دقت کردید؟ اگر این باشه به احتمال قوی در کتاب مرحوم مغنه، مرحوم صدوق در مغنه خودش همین متنی رو که مال محمد ابن مسلم بوده آورده، اما زمائرش روشن کرده و بحث رو به عنوان بله روشن آورده. حالا همین روایتی که وقت تمام شده ازیم همین دو دقیقه دیگه مرحوم آقای کلینی از اون روایتی که نادری آورده همینه عدت من اصحاب نان سهل ابن زیاد و مرحوم به اصطلاح و احمد ابن محمد ان حسن ابن محبوب. ببین همینجا مرحوم کلینی از حسن، اما حسن محبوب ان علا، این نسخه علا. پس تا اینجا این نسخه حسین سعید و فضاله ان علا بود، این نسخه ابن محبوب. ان محمد ابن مسلم اینجا داره ان ابی جعفر علیه السلام قال سهل تو انشراء عرض اهل ذمه. ببینید اهل ذمه رو اون زد مرحوم شیخ صدوق نصارا و یهود. قال لا بأس بها اشکال نداره فتکون و اذا کان ذلک به منزلتهم تؤدی عنها کما یؤدون. معلوم شد اصل نسخه روشنش این بوده، عرض یهود و نصارا بوده. پس این معلوم شد این عرض الجزیه بوده نه عرض الخراج بوده. کلمه خراج هم توش به کار برده شده، یعنی مالیات. چون این نکته این بوده که خود یهود و نصارا، خود یهود و نصارا اینا باید یا جزیه میدادن یا خراج یا مالیات زمین میدادن. خوب دقت بکنید، خود یهود و نصارا دقت کنید، این غیر از اراضی خراجه. این ممکنه فرض کنید مثلا توی تهران یا اصفهان که هنوز هم هستن اهل مسیح، زمینی که در اختیار اونا بوده کاشت میکردن، اینا مثلا فرض کن خراج میدادن. این خراج غیر از اصطلاح عرض خراجی است. من تمام این زحمت ها رو چی برای این کلمه، این خرج شده. وقت این روایت محمد مسلم رو مرحوم آقای بروجردی در ذیل اراضی خراجی آورده، در حالی که این عرض الجزیه است یا عرض الذمیه، نه عرض خراج. عرض خراج یک عنوان عراق، عرض الجزیه عنوان دیگریه. عراض الیهوده وقت توش کلمه خراج آمده خیال که این عرض خراجی است. مثلا در همین جامعه حدیث بینید، در همین باب صفحه 290 در باب 78 جهاد خوب دقت، اینجا هم کافی آورده ان حریز ان محمد ابن مسلم قال سألته ان اهل ذمه ما دا علیهم مما یحقنون بهی دماءهم و اموالهم. اهل ذمه خوب دقت کنید، قال الخراج، این خراج یعنی مالیات. بعدش هم میگه فئن اخذ من رؤوسهم الجزیه، این مالیات رو اگر سرانه ازشون بگیریم فلا سبیل علی اراضیهم و ان اخذ من اراضیهم فلا سبیل علی رؤوسهم. در صورتی که خوندیم متنشم خوندیم، هم عمر هم در روایت ما عن علی علیه السلام در عرض خراجی که در عراق بود، هم خراج زمین بود هم جزیه رؤوس بود. جزیه رؤوسش هم خوندیم 48 درهم 24 درهم 12 درهم نصف خوندیم. این خیال نکنید که این حدیث میخواد بگه اهل خراج جزیه دیگه ندارن. این عرض الیهوده نه عرض الخراج. یعنی در کشور اسلامی زمین‌های بزرگی در اختیار، یعنی منطقه ای است که مسیحی موندن یا یهودی موندن، اینا گفت یحقنون بهی دماءهم و اموالهم. امام می‌فرماد که یک مالیاتی باید از اینا گرفته بشه، این مالیات رو سرانه بگیریم دیگه از زمینشون نگیریم. دقت بکنید، خب می‌دونید شما الان مالیات سرانه هم میگه از زمین هم میگیره. این مراد حکم اولی بوده. اگر شما بنا شد، نمیدونم روشن شد چی میخوام بگیم، شما اگر بنا شد سرانه ازشون بگیرین مالیات زمین نگیرین، اگر بنا شد مالیات زمین بگیرین دیگه سرانه نگیرین. اما در عرض خراج که در عرض عراق بود، هم از زمین میگرد هم سرانه، یعنی عرض عراق زمینش مالیات میداد مسلمان باشی یا کافر، کافر اضافه بر مالیات زمین مالیات سرانه هم میداد. این خیال نکنی این روایت محمد بن مسلم معارض با اون مطلبه، این اصلا موردش عرض الذمه است. ولذا در مقنع صدوق ولیسه به شراء عراض الیهود و النصارا نگو به عراض الخراجیه. آقای بروجردی این عراض الیهود و النصارا در ذیل باب عراضی خراجی، دارم عراضی خراجی براتون بخونم. پس من گفتم هر چی فکر خدای ما اگه بخوایم بحث مفصل بگیم یکی یکی روایت اشتباه دیگه میشه، گفتیم لااقل یکیش بگیم رو همون یکی کمی توضیح بدیم بقیه‌اش دیگه خدا ببین در اینجا چرا، چون کلمه خراج تو روایت محمد مصطفی اومده، این خراج یعنی مالیات، کلمه خراج که معنی خرجه باشه در لغت عرب به معنای درآمد، درآمدی رو که دولت میگرفت اگر سرانه میگرفت بهش میگفتن جزیه، از محصول میگرفت، محصول مسلمان بود اسمش زکات بود، غیر مسلمان بود اسمش مقاسمه بود، از زمین میگرفت اسمش خراج بود، این چهار نوع محصول در مالیاتی بوده که بوده، رو زمین بوده، وقتی یک قسم زمین درآمدی بوده اصلا خود ارزش خراجی بوده، اینم محدود به ارز ایران بوده، 36 میلیون جریب که توضیحاتش بوده اش مثلا الله اکبر. امروز هم کمی این بحث رو دنبال بکنیم تا روشن‌تر بشه.